ساعت 19:07 شب در تهران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز شنبه 28 آذر سال 1394 خورشیدی برابر با 19 دسامبر 2015 میلادی است. در یک ساعت آینده با خبر، تحلیل و گزارش‌های از ایران و جهان با شما خواهیم بود. در اتاق فرمان مارتین ما رو همراهی می‌کنه و در اتاق خبر مهتاب وحیدی‌راد. من هم سپیده بهکام هستم و به اتفاق همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام می‌کنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. پیش از هر چیز مروری می‌کنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو با همکارم مهتاب وحیدی‌راد. مهتاب،
با سلام به شما شنوندگان عزیز. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه از انتقال حدود 9 تن اورانیوم غنی شده ایران به روسیه در چند روز آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای صالحی گفته است ایران در راستای تبادل سوخت پیشتر 137 تن کیک زرد از روسیه وارد کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه گفته است با امضای تفاهم‌نامه‌ای در روز دوشنبه هفته جاری، مقدمات خروج مخزن راکتور آب سنگین عراق نیز آغاز خواهد شد. به گفته آقای صالحی، در چارچوب اجرای برجام از مجموع 20 هزار سانتریفیوژ 14 هزار عدد از آنها باید جمع شود. هفته گذشته شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده رسیدگی به ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران موسوم به PMD را مختوم اعلام کرد. با ادامه آلودگی هوا در تهران، تمام مدارس پایتخت روزهای یک شنبه و دوشنبه تعطیل اعلام شدند. در همین راستا تمامی صنایع آلاینده در سطح استان تهران، از جمله فعالیت‌های عمرانی شهرداری‌های تهران، ری و اسلامشهر، تا پایان روز چهارشنبه تعطیل اعلام شد. خبرگزاری صدا و سیمای ایران با انتشار این خبر به نقل از محمد هادی حیدرزاده، مدیر کل محیط زیست استان تهران، گزارش داده که با توجه به پایداری آلودگی هوا، فروش آرم طرح ترافیک روزانه نیز تا پایان هفته ممنوع است. همزمان اورژانس تهران برای ارائه خدمات به مصدومان اعلام آمادگی کرده است. در پی اشتباه هواپیماهای جنگنده نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در حمله به مواضع ارتش عراق در نزدیکی شهر فلوجه، 9 سرباز عراقی کشته شدند. خالد العبیدی، وزیر دفاع عراق، اعلام کرده که این حادثه روز جمعه هنگام پیشروی ارتش عراق با پشتیبانی نیروهای ائتلاف رخ داده است. آمریکا گفته است که درباره جزئیات این حادثه تحقیق خواهد کرد. همزمان وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، گفته است که حملات هوایی نیروهای ائتلاف به درخواست نیروهای امنیتی عراق و بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی آنان انجام شده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز جمعه در گفتگوی تلفنی از رجب طیب اردوغان، همتای ترک خود، خواست به منظور کم کردن تنش با عراق نیروهای خود را از شمال آن کشور خارج کند. ماه گذشته مقام‌های عراقی ترکیه را متهم کردند که بدون مجوز بغداد اقدام به اعزام نیروهای نظامی کمکی به اردوگاهی آموزشی در نزدیکی شهر موسل واقع در شمال عراق کرده است. کاخ سفید اعلام کرد است که رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه روز جمعه بر سر همکاری برای مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی و تلاش برای تنظیم قطعنامه‌ای برای حل بحران سوریه به توافق رسیدند. و به گفته یکی از مقامات ارشد نظامی آمریکا، هفته گذشته در جریان حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در شمال عراق، حدود 200 نفر از اعضای گروه حکومت اسلامی کشته شدند. استیو وارن، سخنگوی نیروهای ائتلاف در بغداد، روز جمعه گفت عملیات نیروهای ائتلاف در پاسخ به حمله شبه نظامیان داعش علیه پیشمرگه‌های کرد در استان نینوا واقع در شمال عراق صورت گرفته است. سخنگوی نیروهای ائتلاف در بغداد این حمله را مهمترین عملیاتی خواند که پس از تصرف شهر رمادی از 7 ماه پیش تا کنون انجام شده است. سپیده،
سپاسگزارم مهتاب وحیدی‌راد و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب کردید. اما در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، سومین روز از نامنویسی نامزدهای مجلس خبرگان امروز با نخستین روز نامنویسی داوطلبان انتخابات مجلس همزمان شد. گزارش ها از حضور چهره‌های جدید نزدیک به اصلاح طلبان حکایت داره. با یک تحلیلگر مسائل ایران در همین زمینه گفتگو کردیم. گزارشی داریم درباره واکنش ایران به اقدام اردن در تهیه فهرستی از گروه‌های تروریستی فعال در سوریه و گزارشی هم درباره پایان نشست صلح سوریه در نیویورک خواهیم داشت. خبرهای ورزشی و گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این برنامه و مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی کنید. در سومین روز از نامنویسی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری روز شنبه برخی از نمایندگان فعلی این نهاد به همراه چهره‌های جدیدی از جریان‌های نزدیک به اصلاح طلبان ثبت نام کردند. امروز شنبه همچنین نخستین روز از نامنویسی داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شد و تا یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
در ایران امروز شنبه 28 آذر ستاد انتخابات کشور روز شلوغ‌تری را نسبت به چند روز گذشته تجربه کرد، چرا که سومین روز نامنویسی از نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری همزمان شد با نخستین روز از نامنویسی کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی. طبق اعلام وزارت کشور، مدت نامنویسی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی از امروز شنبه 28 آذر تا 4 دی ماه به مدت یک هفته انجام می‌گیرد. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور روز شنبه به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که با توافقی که بین شورای نگهبان و وزارت کشور صورت گرفته، بازرسان یا به گفته او معتمدین هیئت‌های اجرایی خبرگان و مجلس شورای اسلامی یکی خواهند بود.
کسانی که به عنوان معتمد برای هیئت‌های اجرایی مجلس خبرگان رهبری انتخاب شدن، همونها برای مجلس شورای اسلامی مشغول خواهند شد و البته مراحلش در واقع طی خواهد شد.
همزمان علی پور علی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به تعداد مراجعه کنندگان برای نام نویسی در هر دو مجلس خبرگان و نمایندگی شورای اسلامی این میزان را بی سابقه خواند و پیش بینی کرد بیشترین مشارکت نسبت به تمامی ادوار انتخابات باشد.
امروز که برای اولین روز مجلس است و 570 نفر شرکت کردند، مطمئنان آمار ما نسبت به گذشته بالاتر خواهد بود. ما این دوره انتخابات رقابتی خوبی خواهیم داشت که با توجه به این روند پیش روی هم که داریم، شاید هم در تمام ادوار گذشته بیشتر بشود.
محمد علی تسخیری مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور کشورهای اسلامی، محمد تقی رهبر امام جمعه اصفهان، ابراهیم امینی عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری از چهره‌های شناخته شده در روز سوم ثبت نام در مجلس خبرگان رهبری هستند. همچنین احمد علم الهدا امام جمعه مشهد ضمن تایید ثبت نام برای شرکت در انتخابات خبرگان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از فهرستی 6 نفره برای انتخابات خبرگان تحت عنوان فهرست جامعه مدرسین خراسان رضوی خبر داد که محمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه و عباس واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی از چهره‌های شناخته شده این فهرست هستند. همچنین گزارش حاکی است که محمد موسوی بجنوردی از فقهای سابق شورای عالی قضایی، محمود امجد از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان و همچنین محمد قرضی از کاندیداهای ریاست جمهوری دوره 11 نام خود را برای شرکت در انتخابات خبرگان ثبت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر در روز سوم ثبت نام برای مجلس خبرگان یک زن و یک جوان 27 ساله مرد نام خود را نیز ثبت کردند. روز جمعه 27 آذر حسن خمینی نوه آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز در انتخابات خبرگان نام نویسی کرد. محمد جواد اکبر این روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی که تاکنون برای مجلس خبرگان ثبت نام کردند به رادیو فردا میگوید:
میتونیم اینها رو به 3 تقسیم بکنیم و تصور بکنیم که تا روز پایان ثبت نام همین روند ادامه پیدا میکنه. دسته اول در جبهه سیاسی رهبر جمهوری اسلامی و هواداران ایشون هستند و به اون بخش موسوم به تندروی کشور نزدیکترند، عمدتا هم منصوبان مستقیم رهبری هستند. دسته دوم کسانی هستند که جبهه اصلاح طلبان نزدیکند یا معتدلتر فکر میکنند در مقولات فرهنگی و سیاسی که با دیدگاه رهبری در تقابل هست. و دسته سوم کسانی هستند که اینها به هیچ یک از این دو طیف لزوماً قابل تقسیم بندی نیستند و در شرایط تصمیم میگیرند. مثلا آقای علم الهدا رو من در دسته اول میگذارم، آقای سید حسن خمینی و آیت الله امجد و آیت الله بجنوردی اینها رو در دسته دوم میشه گذاشت و آیت الله هاشمی شاهرودی رو که آقای واعظ طبسی رو در دسته سوم گذاشت. اونا در شرایط تصمیم میگیرند و ممکنه یک وقت وارد جبهه‌ای بشن که بسا قابل پیشبینی نباشه.
اما در نخستین روز ثبت نام برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی هم تا لحظه تهیه این گزارش بیش از 700 نفر نام نویسی کردند که چهره‌هایی از نمایندگان فعلی و دوره‌های گذشته مجلس از جمله ثبت نام کنندگان بودند. همچنین گزارش حاکی است که چند زن نیز برای نام نویسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کردند.
ادامه نام نویسی از نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان رهبری و شروع نام نویسی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی موضوع گزارش همکارم رضا جمالی بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه گفت حدود 9 تن اورانیوم غنی شده ایران در چند روز آینده به روسیه صادر می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اکبر صالحی که در حاشیه دومین رونمایی از دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان در تهران سخن می گفت، در مورد تبادل سوخت اتمی ایران افزود تبادل سوخت به خوبی پیش رفته است. بهروز کارونی گزارش می دهد.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اعلام اینکه 137 تن کیک زرد از روسیه وارد شده است گفت در چند روز آینده حدود 9 تن اورانیوم غنی شده ایران به آن کشور صادر می شود. پیش از این علی اکبر صالحی سه شنبه گذشته گفته بود که توافقنامه فروش این مقدار اورانیوم با غلظت 4% به روسیه امضا شده است و با فروش این سوخت ایران عملاً وارد باشگاه فروشندگان خدمات غنی‌سازی اورانیوم در جهان خواهد شد. او افسوده بود حدود 9 تن اورانیوم غنی‌سازی شده به روس‌ها می‌فروشیم، پول غنی شدن تبدیل و ماده اولیه‌اش را می‌گیریم و ما به ازای آن 140 تن اورانیوم طبیعی وارد می‌کنیم که رقم بسیار بالایی است. معاون وزیر خارجه روسیه نیز سه‌شنبه گذشته گفته بود انتقال نزدیک به 9 تن اورانیوم 4% ایران به آن کشور طبق برنامه تا پایان سال جاری میلادی کامل می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، سرگئی ریابکوف همچنین روند اجرای برجام توافق اتمی جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 را به طور کلی مثبت ارزیابی کرده بود. بر اساس توافق 23 تیر ماه وین، ایران باید ذخیره اورانیوم غنی شده خود را به حدود 300 کیلوگرم کاهش دهد. ایران همچنین باید با غیر فعال و انبار کردن اکثر دستگاه‌های سانتریفیوژ خود مخزن آب سنگین نیروگاه عراق را خارج کند. تهران قبلا به طور رسمی اعلام کرده بود که انجام تعهداتش منوط به گزارش مثبت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بسته شدن پرونده گذشته هسته‌ای‌اش موسوم به PMD است که آژانس میگفت مشکوک به تحقیقات اتمی است. اما شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه شنبه گذشته قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن پرونده اتهامی مربوط به تلاش‌های ایران برای ساخت سلاح اتمی را بست. بر اساس این قطعنامه 12 قطعنامه پیشین شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که بین سالهای 2003 تا 2012 میلادی درباره ایران تصویب شدند لغو می شوند. یک ماه پیش از آن نیز یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده بود که ایران در گذشته بر روی پروژه‌های سلاح هسته‌ای کار کرده است. با این حال در گزارش او تصریح شد که اقدامات ایران از مرحله مطالعاتی فراتر نرفته بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، تصویب قطعنامه شورای حکام یک پیروزی نمادین برای ایران است، ولی به رغم بسته شدن این پرونده، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان بر برنامه هسته‌ای تهران نظارت خواهند داشت.
ایران 9 تن اورانیوم غنی شده رو در روزهای آینده به روسیه صادر می‌کنه. بهروز کارونی گزارش می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در حالی که گروه‌های مخالف بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با همکاری سایر کشورها در جستجوی راه حلی برای بحران این کشور هستند، اقدام اردن در تهیه فهرستی از گروه‌های تروریستی فعال در سوریه با اعتراض ایران مواجه شده است. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه ایران به اقدام همتای اردنی خود در نام بردن از سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی اعتراض کرد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، وزیر خارجه اردن در نشست بین المللی حمایت از سوریه که صبح جمعه در هتل پالاس نیویورک برگزار شد، فهرستی ارائه کرد که در آن از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به عنوان گروهی تروریستی یاد شده بود. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در واکنشی شدید به همتای اردنی خود از این اقدام وی ابراز تعجب کرد. اما بر اساس اینکه هر از چندگاه یک بار خبر مراسم تشییع پیکر برخی از بلندپایگان نظامی ایران منتشر می شود، حضور سپاه پاسداران در سوریه را چگونه می توان تفسیر و تعبیر کرد؟ محمد رضا حیدری، سرکنسول سابق ایران در اسلو پایتخت نروژ، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می گوید:
حضور سپاه پاسداران در منطقه و اقداماتی که داره انجام میده، از قبلش هم در واقع کشورهای عربی مدعی بودن که در امور تروریستی داره سپاه قدس، بخش برون‌مرزی در واقع سپاه پاسداران، داره فعالیت میکنه. حضور سپاه پاسداران در سوریه برای حمایت از اون چیزی هستش که جمهوری اسلامی بهش اعتقاد داره تحت عنوان محور مقاومت، و در این محور مقاومت ما میبینیم عناصری هستن که در سازمان‌های بین‌المللی و توسط غرب به عنوان تروریست معرفی شدن، مثلا حزب الله. و حضور جمهوری اسلامی و نیروهایی که حالا تحت عنوان دفاع از حرم یا به عنوان مستشار اینها اعزام کردن، دارن با همین گروه‌های تروریستی همکاری میکنن. و اینه که نمیتونیم این نقشه در واقع سپاه پاسداران رو بیاریم در جهت اینکه میخواد به مردم سوریه کمک کنه. اونها هم به نوعی نقش مخربی دارن برای آینده دموکراسی در داخل سوریه. همین نقش سپاه پاسداران رو شما در عراق هم شاهد بودین و هستیم که در واقع اقداماتی که سپاه کرد و ایجاد گروه های شبه نظامی شیعه‌ای که در داخل عراق هم ایجاد کرد، منجر شد که مردم عراق نتونن به یک آرامش دست پیدا کنن و هنوزم درگیر همین مسائل هستن.
خبرگزاری ایلنا به نقل از صدا و سیما نوشته است که در فهرست وزیر خارجه اردن علاوه بر سپاه پاسداران، نام 156 گروه دیگر نیز که در عرصه سوریه فعال هستند قید شده بود. در نشست نیویورک برخی کشورها مأموریت داشتند پیرامون وجوه مختلف مسئله سوریه که اکنون 5 سال از آن می‌گذرد تحقیقاتی انجام دهند، و اردن مأمور تهیه فهرستی از گروه‌های معارض و تروریست در این کشور بود. وزیر خارجه اردن در پاسخ اعتراض محمد جواد ظریف گفت کشورش از همه طرف‌های دخیل در موضوع سوریه خواسته بود اسامی گروه‌هایی که گمان می‌کنند در عرصه سوریه دست به اقدام تروریستی می‌زنند را اعلام کنند، و نام سپاه پاسداران را هم نه اردن بلکه یکی از کشورها ارائه کرده است. وی اما اشاره‌ای به نام این کشور نکرد. نشست بین المللی حمایت از سوریه در حالی روز جمعه پایان یافت که 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل در همین روز به اتفاق آرا قطعنامه فرایند صلح سوریه را تصویب کردند. به گزارش CNN، این قطعنامه خواستار تشکیل دولتی قانونی، فراگیر و غیر فرقه‌ای در 6 ماه آینده شده و میگوید طی 18 ماه آینده انتخاباتی آزاد و عادلانه بر اساس قانون اساسی جدید برگزار خواهد شد. نشست بین‌المللی حمایت از سوریه با شرکت وزیران خارجه 18 کشور دنباله مذاکراتی بود که در ماه‌های اکتبر و نوامبر امسال حدود 1 تا 2 ماه پیش در وین برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست تلاش برای حل بحران سوریه و در وهله اول توافق بر سر گروه‌هایی بود که بتوانند در چارچوب یک ائتلاف در مذاکرات آینده شرکت داشته باشند. توافق بر سر فهرستی از گروه‌هایی که تروریستی تلقی می‌شوند از دیگر اهداف نشست بین المللی حمایت از سوریه به شمار می رفت. به گزارش سازمان ملل متحد، از زمان آغاز اعتراضات و درگیری ها در سوریه در سال 2011 تا کنون دست کم 250 هزار نفر کشته و میلیون ها نفر نیز آواره شده اند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید درباره اعتراض ایران به تهیه فهرستی از گروه‌های تروریستی فعال در سوریه توسط اردن. برای آگاهی از خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر هم نظر، خبر یا پیشنهادی دارید میتونید با شماره 24 ساعته رادیو فردا تماس بگیرید و اون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 20420221122112.
شب یلدای امسال دور همه،
آخرین شب پاییزی سال 94،
با فرشید منافی
از رادیو فردا.
دوشنبه 30 آذر،
شب یلدا،
با رادیو فردا
9 شب
تا نیمه شب.
19 کشور حاضر در مذاکرات صلح سوریه در نیویورک که ایران نیز در میان آنها حاضر بود، نخستین روز از سال جدید میلادی را آغاز مذاکرات میان طرفهای درگیر در سوریه اعلام کردند. در قطعنامه‌ای که از سوی کشورهای حاضر در این نشست صادر شده، برنامه زمانبندی شده ای برای استقرار یک دولت وحدت ملی تعیین شده است. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از همکارم پروانه وحید منش.
نشست صلح سوریه در حالی به کار خود پایان داد که سازمان ملل امیدوار است قطعنامه آن بتواند با ترسیم نقشه راه و آوردن تمامی جناح‌های بحران سوریه بر سر میز مذاکره، به زودی آتش بس در این کشور را برقرار کند. به گزارش CNN این قطعنامه خواستار تشکیل دولتی قانونی، فراگیر و غیرفرقه‌ای در 6 ماه آینده شده و میگوید در 18 ماه آینده انتخاباتی آزاد و عادلانه بر اساس قانون اساسی جدید برگزار خواهد شد. هرچند آنطور که برخی دیپلمات‌ها میگویند هنوز ایران و روسیه درباره آینده سوریه و تعیین گروه‌های مخالف دولت سوریه اشکال تراشی می‌کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیش از آغاز به کار این نشست در نیویورک در جمع خبرنگاران گفته بود:
ما معتقدیم که بسیاری از مقدمات لازم برای این جلسه کاملا فراهم نشده، ولی به هر حال با توجه به اینکه جلسه تشکیل شده، جمهوری اسلامی ایران هم با آمادگی برای بحث در مورد موضوعات مختلف، مخصوصا ضرورت هماهنگی در برابر تروریست‌ها و گروه‌های افراطی و اینکه گروه‌های افراطی و تروریست که دستشون به خون مردم سوریه آغشته است نمیتونن نقشی در آینده سوریه داشته باشن، در جلسه حضور پیدا خواهد کرد.
در قطعنامه صادر شده از میان تمامی گروه‌های حاضر در سوریه، گروه حکومت اسلامی یا همان داعش و جبهه النصره تروریستی اعلام شدند. اسوسییتد پرس میگوید حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا و روسیه به مواضع گروه حکومت اسلامی در سوریه به رغم آتش بس احتمالی ادامه خواهد داشت. با این حال علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حاشیه گردهمایی تبیین تحولات منطقه‌ای که روز 28 آذر ماه در تهران برگزار شد، به خبرنگاران گفت اقدام سازمان ملل درباره کمک نکردن به داعش پس از خرابی‌هایی که این گروه در سوریه و عراق و نیجریه به بار آورده است بسیار دیر هنگام بود. قبول شرط کنارگیری آقای اسد از قدرت پس از یک دوره انتقالی از سوی روسیه، آنطور که جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا میگوید، منجر به یک اتفاق نظر عمومی شده است.
روس‌ها در واقع با رفتن بشار اسد در طول این مسیر مخالفتی ندارند، ولی اون رو به عنوان شرط اول قبول نمی کنن. بنابراین خود به خود، چون این تصور هستش که خانه‌ها اسد در آینده سوریه نقشی نداره، بنابراین اون عامل رو گذاشتن کنار، در مورد سایر مسائل یک اتفاق نظر عمومی و تمام وجود داشت.
آینده بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، گروه‌هایی که باید در مذاکرات همراه با دولت این کشور حضور پیدا کنند و تفکیک گروه‌های تروریستی از مهمترین موارد اختلاف نظر میان مذاکره کنندگان نشست نیویورک بود. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، معتقد است توافق بر سر تعیین گروه‌های تروریست در سوریه کار دشواری است.
اینکه آیا همه اینها روی یه لیستی توافق بکنن یه مقدار شک و تردید وجود داره، چون تعاریف اینها از تروریسم فرق میکنه. اینه که توافق رو این یه مقدار مشکل به نظر میرسه، ولی این هم در این حال مسئله کلیدی و اساسی اینه که باید ببینیم اصولا در این زمین توافقی صورت میگیره یا نه.
وزیر خارجه بریتانیا فیلیپ هامون در پایان مذاکرات نیویورک گفت نمیتوان از بعد عملی آینده سوریه را با حضور بشار اسد ترسیم کرد.
This process necessarily involves the departure of Bashar al-Assad.
این پروسه ضرورتاً به ترک بشار اسد از قدرت بستگی دارد، نه فقط به دلایل اخلاقی، به خاطر تباهی و ویرانی که او در قبال مردم خود به راه انداخته است، بلکه به دلایل عملی. هرگز نمیتوانیم به صلح و وحدت در سوریه برسیم در حالی که اسد همچنان بر قدرت در این کشور حاکم است.
در بیانیه سازمان ملل که به امضای نمایندگان حاضر در نشست رسیده، 25 اردیبهشت 1395 به عنوان تاریخ آتش بس در نظر گرفته شده و قرار است یک سال بعد از آتش بس انتخابات آزاد برگزار شود.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد.
نگرانی جامعه بین‌الملل افزایش بی‌سابقه اعدام‌ها.
ایران سومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
بیشترین تعداد دستگیری‌ها از 2 سال پیش از سوی اطلاعات سپاه پاسداران.
با من مهتاب وحیدی راد، شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید یا به اینستاگرام رادیو فردا سر بزنید و از اونجا هم خبرها رو دنبال کنید. همینطور میتونید برای آگاهی از خبرهای بیشتر به اینستاگرام رادیو فردا بپیوندید. اما نوبت میرسه به فریبرز غریب و تازه‌ترین خبرها از دنیای ورزش.
کمیته داوران فدراسیون جهانی فوتبال فیفا قضاوت دیدار فینال جام باشگاه‌های جهان را به علیرضا فغانی داور بین‌المللی فوتبال ایران سپرد. فینال جام باشگاه‌های جهان را تیم‌های بارسلونای اسپانیا و ریول پلاته آرژانتین عصر یکشنبه فردا در ورزشگاه یوکوهامای ژاپن برگزار می‌کنند که علیرضا فغانی با کمک رضا سخندان و محمد رضا منصوری داوران این دیدار خواهند بود. سایت خبر آنلاین از قضاوت تیم داوری ایران در فینال جام باشگاه‌های جهان به عنوان افتخاری بزرگ برای جامعه داوران ایران نام برده است. فغانی پیش از این چندین دیدار مهم در سطح ملی و باشگاهی از جمله فینال جام ملت‌های آسیا 2015 را قضاوت کرده است. از شهر اهواز خبر می‌رسد کاروان تیم فوتبال استقلال خوزستان قهرمان نیم فصل لیگ برتر هنگام بازگشت به اهواز در فرودگاه این شهر مورد استقبال پرشور هوادارانش قرار گرفت. استقلال خوزستان دیروز در آخرین بازی نیم فصل در اصفهان دست به کار بزرگی زد و با پیروزی 1 گل برابر ذوب‌آهن قهرمان نیم فصل شد و نصف جام را به خانه برد. در آخرین رده‌بندی تیم‌های فوتبال زنان در سال 2015 میلادی که امروز از سوی فیفا اعلام شد، تیم بانوان ایران بدون تغییر نسبت به رنکینگ قبلی در رتبه 59 جهان و 13 آسیا قرار گرفت. در این فهرست تیم زنان آمریکا همچنان در صدر قرار دارد و آلمان و فرانسه هم دوم و سومند. در کنفدراسیون فوتبال آسیا زنان ژاپن در رتبه اول ایستادند و کره شمالی و استرالیا هم به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم جای گرفتند. و خبرگزاری‌های داخل ایران امروز شنبه وضعیت جسمانی منصور پورحیدری سرپرست تیم استقلال تهران را که در بیمارستان بستری است خوب توصیف کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، دکتر طباطبایی پزشک معالجه وی در بیمارستان ایران مهر تهران به کما رفتن سرپرست تیم استقلال را شایعه دانست و گفته مشکلی از این بابت وجود ندارد و تنها نگرانی ملاقات‌های زیادی است که کار را برای آقای پورحیدری سخت کرده است. منصور پورحیدری که نزدیک به 50 سال است در همه رده‌های باشگاه تاج سابق و استقلال فعلی فعالیت داشته، چند روز پیش به دلیل بالا رفتن بیش از حد قند خونش در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان بستری شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 19:30 هفت و نیم شب در تهران هست و ما به بخش دوم مجله شامگاهی می رسیم. بار دیگر خبرها رو مرور می کنیم با همکارم مهتاب وحیدی راد.
با سلام مجدد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه از انتقال حدود 9 تن اورانیوم غنی شده ایران به روسیه در چند روز آینده خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا آقای صالحی گفته است ایران در راستای تبادل سوخت پیشتر 137 تن کیک زرد از روسیه وارد کرده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه گفته است با امضای تفاهم‌نامه‌ای در روز دوشنبه هفته جاری مقدمات خروج مخزن راکتور آب سنگین عراق نیز آغاز خواهد شد. به گفته آقای صالحی در چارچوب اجرای برجام از مجموع 20,000 سانتریفیوژ 14,000 عدد آنها باید جمع شود. هفته گذشته شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی پرونده رسیدگی به ابعاد احتمالا نظامی برنامه هسته‌ای ایران موسوم به PMD را مختومه اعلام کرد. با ادامه آلودگی هوا در تهران تمام مدارس پایتخت روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل اعلام شدند. در همین راستا تمامی صنایع آلاینده در سطح استان تهران از جمله فعالیت‌های عمرانی شهرداری‌های تهران، ری و اسلامشهر تا پایان روز چهارشنبه تعطیل اعلام شد. خبرگزاری صدا و سیمای ایران با انتشار این خبر به نقل از محمد هادی حیدرزاده مدیر کل محیط زیست استان تهران گزارش داده که با توجه به پایداری آلودگی هوا، فروش آرم طرح ترافیک روزانه نیز تا پایان هفته ممنوع است. همزمان اورژانس تهران برای ارائه خدمات به مصدومان اعلام آمادگی کرده است. در پی اشتباه هواپیماهای جنگنده نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در حمله به مواضع ارتش عراق در نزدیکی شهر فلوجه 9 سرباز عراقی کشته شدند. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق اعلام کرده که این حادثه روز جمعه هنگام پیشروی ارتش عراق با پشتیبانی نیروهای ائتلاف رخ داده است. آمریکا گفته است که درباره جزئیات این حادثه تحقیق خواهد کرد. همزمان وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گفته است که حملات هوایی نیروهای ائتلاف به درخواست نیروهای امنیتی عراق و بر پایه اطلاعات ارائه شده از سوی آنان انجام شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگوی تلفنی از رجب طیب اردوغان همتای ترک خود خواست به منظور کم کردن تنش با عراق نیروهای خود را از شمال آن کشور خارج کند. ماه گذشته مقام‌های عراقی ترکیه را متهم کردند که بدون مجوز بغداد اقدام به اعزام نیروهای نظامی کمکی به اردوگاه آموزشی در نزدیکی شهر موسل واقع در شمال عراق کرده است. کاخ سفید اعلام کرد که رؤسای جمهوری آمریکا و ترکیه روز جمعه بر سر همکاری برای مبارزه علیه گروه حکومت اسلامی و تلاش برای تنظیم قطعنامه‌ای برای حل بحران سوریه به توافق رسیدند. به گفته یکی از مقامات ارشد نظامی آمریکا هفته گذشته در جریان حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در شمال عراق حدود 200 نفر از اعضای گروه حکومت اسلامی کشته شدند. استیو وارن سخنگوی نیروهای ائتلاف در بغداد روز جمعه گفت که عملیات نیروهای ائتلاف در پاسخ به حمله شبه نظامیان داعش علیه پیشمرگه‌های کرد در استان نینوا واقع در شمال عراق صورت گرفت. سخنگوی نیروهای ائتلاف در بغداد این حمله را مهمترین عملیاتی خواند که پس از تصرف شهر رمادی از 7 ماه پیش تا کنون انجام شده است. و در پی واژگونی یک قایق حامل مهاجران در جنوب ترکیه 18 تن جان خود را از دست دادند. خبرگزاری دوغان ترکیه گزارش داد که این قایق عازم یونان که حامل مهاجرانی از کشورهای عراق، سوریه و پاکستان بود روز جمعه در حدود 3 کیلومتری شهر بودروم غرق شده است.
سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد و ممنون از شما که تا این لحظه همراه رادیو فردا بودید. با پخش میزگرد هفتگی دیدگاه‌ها کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید روز و شب خوبی رو آرزو میکنم.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. ایران زمین
در طول تاریخ بستر دینهای گوناگونی بوده است، هم مهرپرستی را در دامن پرورده، هم میزبان پیروان زرتشت، مانی و مزدک بوده، هم با پیروان پیامبر اسلام همدم شده و هم شعوبیه، تشیع، تصوف، عرفان و بهائیت را به جهان پیشکش کرده. اکنون هم که 35 سالی است در پی انقلاب بهمن 1357 با تجربه تازه حکومتی روبرو شده که رکنش ولایت مطلقه فقیه و گروه ممتاز و برگزیدش روحانیت شیعه است. در برنامه این هفته دیدگاه ها با سه تاریخدان نگاهی میاندازیم به فراز و فرود و بالا و پایین نوع ارتباط سه نهاد دین، روحانیت و حکومت در طول تاریخ ایران از دوران باستان تا دوران اسلامی و معاصر. میهمانان این هفته تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان با تمرکز بر دوران ساسانی در دانشگاه ایرواین ایالت کالیفرنیای آمریکا. خداداد رضاخانی، مورخ دوران باستانی و متخصص ساسانیان در برلن و حسین کمالی، استاد بخش مطالعات آسیایی و خاورمیانه در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیای نیویورک.
های دریایی، محقق معاصر فلسفه و تاریخ اندیشه ایران آرامش دوستدار، ویژگی برجسته فکری ایرانیان رو دین‌خویی توصیف کرده، اما حتی برخی از پژوهشگرانی که تا اینجا پیش نمیرن باور دارن که جامعه ایران چه در دوران باستان و چه پس از فروپاشی ساسانیان یه جامعه مذهبی بوده. حالا درباره نقش مذهب و نسبت اون با حکومت پیش از دوران هخامنشی و در دوران هخامنشی چه اطلاعاتی در دست هست؟ روحانیت از کی پدید آمده در اون دوره باستان و چه شکل و نقشی داشته؟
اول اینکه من بگم که جامعه ایرانی مثل بسیار دیگر از جوامع، مذهب خب یک رکن اساسی هستش و نقش مهمی ایفا میکنه. مسئله خاصی نیست که مثلا جداگانه در ایران خیلی مهم باشه، ولی این مسئله که یک گروه مذهبی، حالا یا کسانی که ما بهشون مغفل میگیم، اولین کسانی هستن که به عنوان یک طبقه مذهبی حداقل ازشون یک یادی شده، میشه گفت به هرودوت برگردیم، قرن پنجم قبل از میلاد و رفرانس به گذشته تر، که در میان اقوام ماتها کسانی که افراد روحانی جامعه بودند همین مقها بودند، که تشریفات مذهبی و برای قربانی و دیگر مسائلی که مهم برای هر جامعه رو انجام میدادند.
وضعیتشون در حکومت چجوری بوده؟ جدا بودن از حکومت؟ تأثیر داشتن برش؟
ببینید، ما نمیتونیم به صراحت اظهار نظر کنیم که اینها درست چه میکردن و رابطهشون به حکومت چگونه بوده، اما ما میدونیم که در زمانی که داریوش، یعنی سومین پادشاه هخامنشی به سلطنت میرسه و ممکنه حالا از طریق کودتا بوده یا یک نفر که واقعا مستحب نبوده که بیاد به سلطنت بشینه اون رو برکنار میکنه، ما میدونیم یک واقعی اتفاق میافته به نام مگوفونیا که همون کشتار مغها هستش. آیا اون کسی که اومده به جای کمبوجیه نشسته یک مغ بوده، یا مغها طرفداری میکردن از کسی که قبل از اینکه داریوش به قدرت برسه، معلوم نیست، ولی باعث شده که یک کشتاری از این افراد مذهبی صورت بگیره در ایران باستان در دوران هخامنشی که ما یک برحال اطلاعاتی دربارش داریم.
خب آقای رضاخانی، یه مقدار بریم جلوتر. بعد از مسلط شدن اسکندر مقدونی بر ایران و بعد در دوران سلوکی، فرهنگ هلنی شکل و شمایل نقش مذهب رو در جامعه ایران قاعدتا تحت تاثیر قرار میده تا آغاز دوران اشکانیان، اما از این دوره تا دوران ساسانیان مذهب، روحانیت و حکومت ایران چگونه مثلثی رو تشکیل میدن؟ از این نظر ما شاهد چگونه جزر و مدی هستیم در تاریخ ایران و در کدوم سرفصل ها؟
من فکر میکنم یه ذره این قضایای سوال شما در مورد دین و مذهب و روحانیت رو به چالش بکشم، که ما آیا داریم صحبت دین مرکزی سیستماتیکی میکنیم که اصولی داره، یعنی این حرفی که آقای دوستدار زدن که جامعه ایران جامعه دین خویی، آیا منظورشون به جنبه اینستیتوشنال و سیستماتیک دین دارن اشاره میکنن، یا اصولا به خاطر علاقه مثلا به مسائل ماوراءطبیعی و مذهبی، که صحبتی بود که فکر میکنم که آقای دریایی کردن. این صحبت یه مقدار اگه مشخص تر بشه شاید بتونیم مختصات بحث بهتر راجع به صحبت کنیم.
اون شکلی رو که فکر میکنید که باید دید اینا رو و از اون زاویه بهش نگاه کرد بهش بپردازی؟
من به نظرم دین ارگانیزه درست مرکزی در ایران تا دوره تقریبا قرون وسطا یا اوایل قرون اسلامی وجود نداره. من حالا به دلایلی به این موضوع باور دارم که فکر کنم اینجا جاش نباشه. در اون دوره که شما سوال فرمودین، من فکر میکنم که ما یه جامعه‌ای داریم که انواع و اقسام باورهای مذهبی، از نظر من اینجا دارم مذهب رو به باور به فرهنگ یه چیز مافرای طبیعی صحبتشو میکنم، و انواع و اقسام دین‌ها، یعنی چیزهایی که ارگانیزیشن به صورت اینستیتوشن و به صورت سیستماتیک دارن، در ایران وجود داره. در این منطقه‌ای که حالا کلوپی‌ها و اشکانی‌ها بهش حکومت می‌کنن وجود داره. و خب بیشترین مدارکی که ما میتونیم از این داشته باشیم، مدارکش مدارکمون بسیار کم، از الان بگم بیشترین دانشی که ما میتونیم داشته باشیم از این مسئله تو منطقه بین النهرین و سوریه است، که این منطقه‌ایه که تا اون موقع که نظر میاد حدود 4000 سال از فرهنگ مدنیش داره میگذره، و اون ادیانی که در بابل باستان وجود داشتن و حالا تحت تاثیر و در کنش با ادیان ایرانی یک مقداری تغییراتی کردن در باورها، در ریچوالاشون فرقایی به وجود اومده، حالا دارن همین کار مخلوط شدن و یه مقداری تاثیرگذاری متقابل و مثلا با ادیان یونانی انجام میدن. و در این منطقه ما انواع و اقسام باورهایی داریم که خب بعضی هاش ریشه باورهای ناستیک میشن، یا گنوسی به فارسی میگن، ریشه باورهای گنوسی میشن که در اوایل دوره مسیحیت خیلی در اون منطقه محبوبه. و البته خب توجه کنید که این منطقه تقریبا منطقه‌ای که یهودیت ربانی و خود مسیحیت هم داره درش به وجود میاد، اینجاست در همین دوره، حالا اواخر دوره اشکانی و اول دوره ساسانی که تلمود داره نوشته میشه. یعنی این منطقه‌ای که خیلی از ادیانی که ما به عنوان ادیان سیستماتیک میگیریمشون هم در این منطقه داره به وجود میاد. و خب البته شرق‌تر حتما ریشه‌های باورهایی که ما به صورت حال زرتشتی بعدم میبینیم هم داره به وجود میاد. ولی مدرک من نمیتونم به شما بگم که ما سیستم مذهبی خاصی در دوره اشکانی داریم که راجبش خیلی بدونیم. روایت هایی هست مثلا راجب این که ولاش اول اشکانی دستور جمع‌آوری اوستا رو داده، که هیچ مدرک واقعی ازش نداریم، یعنی مدارک مذهبی خود زرتشتی. ولی بتونم در مورد روحانیتش چیزی نمیتونم بگم، ولی فضای مذهبی فضای تکثرگرایانه است و بیشترین اطلاعاتی که داریم اطلاعات در مورد ادیان بابلی و مخلوط شدنشون با باورهای ایرانی و یونانیه.
بعد در دوران ساسانی دست کم در دهه های آخرش آیا یه تغییری ایجاد میشه؟ یعنی وزن
من دستش باورم اینه که در دوره ساسانی به خاطر احتیاج دولت شاید به درست کردن یه سیستم مرکزی سیاسی، این دست گذاشتن مذهب و سیاست انجام میشه و یه مقداری در واکنش به تهدیدایی که بعداً به عنوان تهدیدای کفرآمیز مذهبی مثلا مستکبر از داخل بطن خود همین باور مذهبی زرتشتی در میاد، ولی در واقع عکس العمل بر علیه مزدک و خطری که مزدک به اون مرکزیت گرایی داره وارد میکنه، که اون وقت دستگاه مذهبی زرتشتی خودش رو شکل میده. و اون معمولا نگاهی که آدم‌ها به دوره ساسانی دارن به عنوان دوره که زرتشتیگری مرکزیت گرا همراه با سیاست داره کار میکنه، به نظر من در اواخر دوره ساسانی داره به وجود میاد، ولی راستش در حد تئوری هیچ اصراری بهش ندارم.
آقای کمالی، پس از شکست ساسانیان و در دوران اسلامی و حکومت خلفا در ایران، رابطه مذهب و حکومت چه شکلی به خودش میگیره؟ عادتا حکومت اسلامی است از سوی، اما از سوی دیگه خلفا حاکمان توامان سیاسی و دینی هستند. در این شرایط وضعیت روحانیت چه شکلی داره؟
شکل گرفتن یک طبقه معینی که سخنگوی امور دینی باشند و عهده‌دار رسیدگی به امور دینی مردم، زندگی دینی مردم باشند، در فرهنگ اسلامی هم یک تاریخی داشته و در ایران هم به خاص سرگذشت خاصی رو اثر گذروند. در دوران خلفای راشدی، یعنی چهار خلیفه اول، چهار جانشین اول پیغمبر، طبقه جداگانه ما نمی‌شناسیم که توان خلفا و خارج از حیطه قدرت خلفا اعمال نظری کرده باشند. یعنی خلفای چهارگانه راشدی هم سخنگوی دین بودند، هم سخنگوی امر سیاسی، هم خلیفه رسول الله بودند و به این معنا که سنت پیغمبر رو اونطور که دیده بودند ابلاغ می‌کردند و اجرا می‌کردند. اما بعد از خلفای راشدین، یعنی پیدایش دستگاه خلافت در دمشق، مسئله تفاوت کرد، چون خلافت در دمشق از ابتدا مورد منازعه بود و ما خلیفه مدعیان خلافت داشتیم در مکه، عبدالله بن زبیر، و حرکت‌های ضد دستگاه خلافت فراوان بودند که حکومت به اینها اسم خوارج میداد، اسم کلی به اینها میداد گفت خارجی، یا حرکت های متعدد شیعی داشتیم از جمله زید بن علی، حرکت عبدالله بن معاویه، حرکت های غیر اسلامی، حتی حرکت های کلینی، حرکت های زرتشتی که بر میخواستند بر علیه حاکمیت سیاسی خلافت دمشق و البته در مقابل دین جدید هم مقاومت یا مخالفت ابراز میکردن. اون که ما به نظر من ما میبینیم در شکل گرفتن یک طبقه معینی که سخنگوی مذهب باشن جدای امر سیاسی، در اواخر قرن اول هجری ما فقهای ترکانی مدینه رو داریم، کسانی تحت عنوان اهل حدیث در بصره شکل میگیرن، پای میگیرن. اینها برخلاف اون گروه موعودگرای زیدی و پیروان عبدالله بن معاویه و دیگران که ذکر کردم، به عوض مخالفت مسلحانه در برابر خلافت هم خودشون رو معطوف میکنند به گردآوری و تبیین سنت رسول الله. برای همین به اونها میگفتند اهل حدیث و بعد مدتی بعد این قرن از این اهل حدیث اهل سنت و جماعت بیرون میاد. اهل سنت و جماعت به معنای امروزی سنی نیستند، بلکه کسانی هستند که در محله هایی که زندگی میکنند، در شهرهایی که زندگی میکنند، احیانا دور از مقر خلافت، عهده‌دار تبیین امور دینی برای مردم است. به گمان من دستگاه مرکزی سیاسی اعتبادی که از مرکز خلافت خواه دمشق و خواه بعد از اون بغداد تحت عباسیان اجرا بشه و دیکته بشه همچین چیزی لزوما وجود نداشته و ما با یک تنوعی روبرو هستیم که همین اهل سنت و جماعت و بعد این کسانی به عنوان سنی شناخته میشن یا شیعه شناخته میشن یا کسانی که ابو سعید ابوالخیر مثل ابوالحسن خرقانی مثل شیخ احمد اسلام ژندفیل اوتوریته مذهبی دارند در محلهایی بدون اینکه من چخون به دستگاه خلافت باشند و یا دستورات دستگاه خلافت رو اجرا کنم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
ممنون آقای کمالی. آقای دریایی، از دوران اسلامی تا دوران معاصر تاریخ ایران، اگر ملاک رابطه مذهب، روحانیت و حکومت باشه، ایران تا چه حد شاهد تداوم خصیصه های دوران ساسانی و احیاء اونهاست و تا چه حد شاهد تحوله؟
من فکر میکنم زیربنای بسیاری از حالا میشه گفت سنت ها و فرهنگی که ما بهش حالا در خاورمیانه و ایران رو نشاره میکنیم بعد از اسلام هم در حال زیر نفوذ همین فرهنگ ساسانی بوده. البته خب نباید هم همش گفت که این سنت ساسانیه که بدون هیچ نوع تغییری تداوم پیدا کرده در دوران اسلامی. حقیقتا ببینید خلفای عباسی خب بعد از مدتی نظر دارن به آنچه که در دوران ساسانی گذشته، اما این نظر در حیطه مذهب اونچنان نیست. ببینید مذهب جدیدی به وجود اومده و اونجا حاکم هست، بلکه این سنت میشه گفت آنچه که ساسانیان انجام میدادن و شاید هم تا حدودی ممکنه بشه درباره رابطه دین و دولت هم همچین چیزهایی گفت. این مفهوم ساسانی که دین و دولت مانند میشه گفت و پایه یا رکنه هستن که جامعه رو نگه میداره و یکی بدون دیگری باقی نمیمونه، میشه گفت در شکل‌های مختلفی در دوران اسلامی هم جلوه میکنه. ولی راستش رو بخواین بیش از اون باید آدم به دوره‌های خصوصی توجه کنه و نمیشه کلی‌گویی کرد که هم در دوره عباسیون هم حالا پادشاهی ها یا گروه های مختلفی که میان در خلاف ایران تا دوره صفوی همچین چیزی همیشه بوده.
آقای رضاخانی، شما چطوری خلاصه میکنید زیر و بم نسبت مذهب، روحانیت و حکومت رو از دوران اسلامی تا دوران معاصر؟
ببین سوالتون یه مقدار شفاف‌تر بود، منظورتون از زیر و بمش چیه؟
یعنی اینکه همین شکل تغییر و تحولایی که کرده نشیب و فراز میزان تأثیر روحانیت در حکومت، از یک سو مذهب در جامعه، از سوی دیگه اینا رو مثلا اگر بخوایم ببینیم که دچار چه تحولاتی شدن، تا چه حد یه گسستی رو میبینیم نسبت به گذشته، تا چه حد یه تداومی رو میبینیم و از زنده شدن سنتایی که قبلا بوده از لحاظ این مثلث در اون دوره چگونه بوده؟ نمیدونم شفافتر شد.
آره شفافتر شد. من نمیتونم راستش خیلی ادعا کنم که به دوره‌های بعدتر احاطه‌ای دارم. من معمولا همیشه میگم هر چیزی بعد از سال 1000 میلادی اتفاق بیفته برای من خیلی مدرنه، ولی اونقدری که اجازه میده دانشم که بگم، اولا که فرمایشات آقای کمالی فکر کنم خیلی در این مورد بیشتر قابل ارجاع و اینکه ایشون فرمودن که مسئله مذهبی و کسانی که در جامعه اتوریته مذهبی دارن تا مدت زیادی به صورت مرکزی نیست، به صورت فردی و شخصیه و حالا اینکه در چه مرحله این برمیگرده و مرکزی میشه رو من راجعش فقط به صورت خیلی سرسری میدونم. من چیزی که فکر میکنم شاید این قضیه کمک بکنه اینه که به نظر میاد دوره اواخر عهد باستان که دوره‌ای که من و آقای دریایی هر دو تامون درش تحقیق میکنیم، دوره‌ایه که علاقه زیادی به این سیستم مذهب مرکزیتگرا و اینستیتوشنال درش ایجاد میشه، علاقه به نسبت دادن
وصل یک دین به یک شخصیت، یعنی چیزی که شاید نمیده پیغمبرگرایی بتونیم بهش بگیم، نسبت دادن کل یک سیستم باور به یک شخص. یعنی حتی شما این کارو در ادیانی که قبلا این کارو نمی‌کردن هم می‌بینید، مثل یهودیت که نداره در واقع یک شخصیت، هم ابراهیمو داره هم موسی رو داره به عنوان اصل دین. یه مقداری در این دوره داره به وجود، یعنی رب دادن یه شخص فرد با اتوریته مذهبی و نسبت دادن قدرت مذهبی یا دانش مذهبی به اون آدم. شاید این بتونه یه راه نگاه کردن به وجود اومدن شخصیت روحانی که حالا یا همونجوری که فرمودن مثل شیخ احمد خرقانی و ژن دپیل کسانی بودن که مثلا در بین مردم قدرت داشتن، یا شکلگیری این مثلا در دوران تیموری با نگاه کردن به کسانی که به خاطر ربط داشتن به مراکز مذهبی خاص، مثلا کسانی که میراثدار شیخ احمد جام بودن و قدرت پیدا کردن اونا مثلا در دربار شاهرخ تیموری، و خوب تا حد بدتری در دوره صفوی و شکلگیری اون طبقهی که حالا ما به عنوان روحانیون شیعه میشناسیمشون رو تا امروز هم میبینیمشون. فکر میکنم با اون حد دانش کمی که دارم اینکه شاید مثلا بشه گفت در دوره تیموریه که این گولی معنایی که فرد مذهبی که اتوریته فردی دارن یه جورایی گروهی میشن که ما به صورت روحانیت ارگانیزه میشناسیمشون.
ممنون آقای رضاخانی. آقای کمالی، آقای رضاخانی اشاره کردن به دوران صفویه. ویژگی دوران صفویه که شیعه به صورت مذهب برجسته بروز پیدا میکنه، از لحاظ رابطه دین، روحانیت و حکومت چی است؟ کی روحانیت شیعه به صورت آشکار یا مؤثر رخ نشون میده؟
آقای فاتوزیان، گمان میکنم برآمدن علمای شیعه تاریخش به ابتدای دوره صفوی برنمیگرده، بلکه قرنها پیش از اون هم به صورت یک گروه متشکل علمای شیعه وجود داشتن، همونطور که علمای سنی وجود داشتن، و پیش از صفوی ایران اصولا کشوری است که غالبا شیعه نشده است هنوز، به خصوص در همون دوره که آقای رضاخانی فرمودن، یعنی سال 1000 میلادی، اون چه ما به عنوان ایران میشناسیم سرزمین شیعه نیست. ولی همون موقع هم علما وجود داشتن، همون موقع در حدود سال 1000 یا قدری پیش از اون علمای شیعه برجسته‌ای مثل شیخ مفید در عراق، مثل شیخ طوسی در عراق و قدری پیش از اونها کلینی در ایران و بعد عراق، شیخ صدوق در ایران و پدرش در قم، خب اینها علمای شیعه بودند. اینا کسانی هستند که کتاب‌های چهارگانه اصلی تشیع رو در همون سالهای حول و حوش پایان هزاره اول میلادی و آغاز هزاره دوم نوشتن، و اینقدر هم با حکومت نزدیک بودند که پادشاه موهی وقت که از بزرگان هم ایران هم جهان هم فرهنگ اسلامی تاریخ سیاسی اسلامی حساب میشه به عیادت شیخ مفید میرفته است در منزل، و خب پیداست که قدرتی داشتند. و دو برادر بزرگی که یکی جامعه نهج البلاغه است و دیگری متکلم بزرگ شیعی یعنی سید مرتضی و سید رضی، خب اینها کاملا امرشون نفوذ داشته است در حکومت. گفتند که یکی از اون دو حتی شایسته خلافت بود و برای بسا اگر در جوانی فوت نمی کرد به اون صورت مشکوک، به خلافت هم ممکن بود برداشته بشه. به هر حال پیوند خیلی نزدیکی قرنها قبل از دوره صفوی وجود داشته است بین امر سیاسی و علما، خواه شیعه خواه غیر شیعه. همونطور که آقای دریایی هم اشاره کردن، علم گفته بود که ابن مقفع نقل کرده است از اردشیر بابکان، من نمیدونم که در متون زرتشتی، در متون پهلوی یا قبل از او این عبارت به این شکل آمده است یا نه، خاطرم نیست، ولی از ابن مقفع سراغ داریم که گفته بود الدین و الحکم تو امان. این هم البته همه حکومت ها از این استفاده می کردند. وقتی خواجه نظام الملک هم سیاست نامه را می نوشت و در قصه هایی که از خواجه نظام الملک نقل شده است، او هم به ملک شاه سلجوقی یادآوری می کرد که دوام سلطنت شمشیر تو به دوات من است، و اگر این دوات نباشد سلطنت تو هم رفته نیست. پس علما و اهل شمشیر با هم یک پیوستی و پیوستگی ناگسستنی دارند. در دوره صفوی البته این تقویت شد، وقتی که گروه های متسلف خزرلاشان اسماعیل صفوی رو به قدرت رساندند، اون نوجوان رو، و تدبیری که اندیشیده شد خواه از جانب دربار صفوی، خود شاه یا دیگران، این بود که با اون ایدئولوژی موعودگرایانه نمیشه حکومت اداره کرد. الان وقت تثبیت حکومت است. اون وقتی کسانی از علمای دین رو از جاهای مختلف، خواه از بعضی نواحی ایران که علمای شیعه درش بود به قلت بسیار کم، یا بیشتر از جبل عامر و از احسا به ایران آوردند، و این طبقه علما در پیوند بسیار نزدیک با دربار صفوی شکل گرفت یا تقویت شد. یعنی ما یک نقطه ای رو داریم که این همگرایی بین حکومت و دیانت به شکل بسیار بارزی تقویت میشه، و بهترین نمودش هم در کسی مثل شیخ کبکی است که خود او و فرزندان او تقریبا 200 سال آدم های اصلی سرزمین بودند که ما به اسم ایران میشناسیم، و قدرتشون و نفوذشون کم از شاهان صفوی نبوده. اما در همون مدت هم ما یک طبقه روحانی نداریم که همشون تنها بر مصالحی یا منافعی هم دست حکومت ها یا هم خط حکومت ها باشن. ما همون موقع که محقق کردکی رو داریم، مقدس اردبیلی رو هم داریم که سله گرفتن و جایزه گرفتن از پادشاه رو هم حرام میداند و نمیپذیرد.
آقای دریایی، بازخوانی دوران ساسانیان در اواخر دوران قاجار به چه شکل بروز کرد تا اونجا که به پدیده رابطه سزل مذهب، روحانیت و حکومت مربوط میشه؟
در راستای اونچه که آقای کمالی گفتن، میخواستم بگم که در دوره ساسانی اول ما این دوگانگی یا این برادری دین و دولت رو نه در متون پهلوی میبینیم ایشون اشاره کردن. شما اگه نظری اولین به سکه های ساسانی هم بندازین، از همون نخست بر روی سکه عکس پادشاه یا نقش پادشاه است و در پشتش یک آتش کرده، یعنی در حقیقت این رابطه دین و دولت رو ما برای اولین بار به این گونه میبینیم و این خب خودش جالبه. این هر دو من فکر کنم یک ندای میدن در این رابطه دین و دولت. در دوره قاجار باید گفت اقلا من تا اونجایی که اطلاع دارم در زمان فتحعلی شاه به هر حال یک سری مسائلی به وجود میاد و یک سری از طلاب قدرت بسیاری میگیرن. البته این جداگانه است از این مسئله قاجارها و نگاهشون به دنیای ایران باستان، یعنی گرفتن تاج کیانی و همچنین نقش و نگارهای فتحعلی شاه و قاجارها در کنار نقش‌های ساسانی در حقیقت به وجود میاد از دوره قاجار و نه پهلوی. در همون زمان هم به هر حال فتحعلی شاه نظر خیلی مثبتی داره و برای فهم حقانیت حکومت خودش با طلاب روابط نزدیکی داره، برای مثال مولا احمد نراقی که برای ایشون در کاشان جایی رو ترتیب می‌بینه و به ایشون ارادت داره و به هر حال مولا احمد نراقی مهمه برای اینکه آنچه ایشون درباره رابطه دین و دولت نوشتن برای آینده ایران به هر حال بسیار مهم بوده و نقش ساز بوده.
ممنون. آقای رضاخانی، در کلنجاری که در دوران مدرن از مشروطه تا پهلوی و جمهوری اسلامی ایران جامعه با مذهب، روحانیت و حکومت داشته، جای پای کدوم تأثیرهای تاریخی هست از دوره های پیشین دوره باستان؟
میخوام مارو وارد مشکلات کنم، آقای کتوزیانم حرفای بودا. جایی چه چیز باستانی هست؟ راستش چیزی که من میبینم اینه که یه مقداری گسترش ناسیونالیسم یا باستانگرایی یا باستان پرستی باعث به وجود آمدن یه حس مقدار زیادی حمایتگرایانه و کانسرواتیو میشه از دینی که تو ایران به هر حال معمول ترینه، یعنی شیعه گری. به نظر من این خوانش های وطن پرستان، ایران پرستان شیعی از دین خیلی بالا میره که یکی از نمونه‌های جالبش احتمالاً کتابی مثل خدمات متقابل اسلام و ایران مرتضی مطهریه که در واقع یه چیز بسیار وطن پرستانه و ایران پرستانه و حتی باستانگرایانه است در مورد اسلام و ایران. چیز دیگه جالبش هم خب صد درصد گسترش علاقه به ادیان باستانی که حالا یه مقداریش از طریق تحقیقات دانشمندان و پخش شدن این تحقیقات در جامعه است و یه مقدار زیادی هم که حالا به هر دلیلی احساسات ضد دینیه یا ضد اسلامی بوده که بیشتر و بیشتر به این قضیه پا میزده. کلن علاقه به دوره باستان در قرن 20 و قرن 21 و بالا گرفتن این ایده کشور ملت نیشن استیت و ظهور وطن پرستی مدرن، یه مقدار زیادی این علاقه به باستان و ادیان باستانی و خب طبیعتاً به خصوص زرتشتیگری رو بالا برده.
آقای کمالی، بر مبنای این گذشته و شرح کشاف تاریخی که در این مختصر ما تونستیم بهش برسیم، آینده مذهب، روحانیت و حکومت چه شکل‌های محتمل‌تری به خودش میتونه بگیره از حد و حدود احتمال عرفی شدن حکومت در جامعه تاریخ مذهبی ایران؟ چی میتونین در جمع‌بندی بگین؟
های کاتوزیان، شما میدونید که تاریخ به گذشته میپردازه و کار اون پیش‌بینی آینده نیست. با این حال من که هم در تاریخ مطالعه می‌کنم و هم به حال و آینده ایران دلبستگی دارم، نظرمو متواضعانه و با احتیاط عرضه میکنم. تحصیلات عمومی که نزدیک به یک قرن از گسترشش در ایران میگذره، زنان و مردانی رو تربیت کرده که امروز برای سربر آوردن از دین در نظر و عمل و اندازه گذشته خودشون رو وابسته و محتاج طبقه خاصی نمیبینن. توجه داریم که پرکارترین پژوهندگان دین در ایران امروز حتی بهترین مترجمان قرآن کریم روحانی نیستن. استقلال طلبی نسل کنونی از نهادهای رسمی دین رو در عرصه‌های متعدد و متفاوتی میشه دید. اگرچه نهاد روحانیت همچنان پابرجاست، ما با تنوع در مرجعیت فکری و تکثر در جریان‌های دینی روبرو هستیم. گسترش پدیده مهم نواندیشی دینی، خواه روشنفکری دینی باشه، خواه جریان‌های معنویت‌گرا و غیره، اونها از جمله اون چه زیر نام عرفان‌های نو در ایران امروز می‌بینیم، نشون دهنده همین تکثر جریان‌ها و تنوع در مرجعیت فکر دینی است. اینکه این جریان ها به چه نهادهایی منجر خواهد شد، به گمان من جواب نیست که علاوه بر چندگانگی جریان ها، تکثر نهادها رو هم در آینده در عرصه دین خواهیم داشت.
با سپاس از شما آقای حسین کمالی، آقای خداداد رضاخانی و آقای تورج دریایی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
اینجا رادیو فرداست.